أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اینجا رسید که عرض کردیم در موارد اجتماع امر و نهی تارتاً نسبت بین عنوان متعلق امر با عنوان متعلق نهی عموم و خصوص مطلق است. نهی از مقید با امر به مطلق ثبوتاً قابل جمعه، مثل سله با لا تسله فی الحمام. این که مرحوم آقای صدر آمد فرمود حکم به جامعه مستلزمه حب به کل فردن هست علا تقدیر ترک سائر الافراد. مولا که حب به صلات دارد، یعنی حب دارد به صلات فی الحمام علا تقدیر ترک صلات خارج الحمام، ولذا با لا تصلی فی الحمام که مقتضی بغض نسبت به صلات فی الحمام هست جمع نمیشه. هم بغض نسبت به صلات فی الحمام، هم حب به صلات فی الحمام علا تقدیر ترک صلات خارج الحمام قابل اجتماع نیست. ما عرض کردیم که حب به جامع مستلزم حب تقدیری به افراد نیست. یک نقضی قبلا کردیم، یک نقض هم امروز اضافه می کنیم. نقضی که قبلا کردیم این بود که اگر این شخص که حب به شرب ماء دارد 10 آب در مقابلش باشه و هیچ کدام رو نتونه بخوره، آیا وجدانن 10 محبوب از او فوت شده؟ این خلاف وجدان نیست؟ قطعا خلاف وجدان. نقضی که امروز می کنیم اینه، اگر این مکلف 2 فرد یا بیشتر را از افراد طبیعت ایجاد بکنه فی زمان واحد، مثلا مولا گفت دوست دارم عالمی را اکرام کنیم، این عبد هم آمد و ما که پولمون زیاده بیاییم 10 تا عالم شهرن همه رو با هم دعوت کنیم، هم امتثال امر مولا کردیم، هم یک بحث علمی هم اینجا میشه و استفاده میکنیم. آیا به نظر آقای صدر در این صورت هیچ کدام از این افراد اکرام عالم محبوب مولا نیست؟ چرا؟ برای اینکه آیت فرمود حب به اکرام عالم اول علی تقدیر ترک اکرام سایر افراد علما، و فرض اینه که ترک نکرد اکرام سایر افراد علما. اون شرط حب به فرد محقق نشد. پس هیچ کدام از این افراد محبوب نیستن. آیه صدری که می فرمود خلاف وجدان است که ما بگوییم حب به جامع مستلزم حب به فرد نیست، خلاف وجدان است که کسی که شرب ما را دوست دارد و بعد آب می خورد بگوید این آبی که خوردم من دوست ندارم، من جامع شرب ما را دوست دارم، فرد را دوست ندارم. خب جناب آیست شما که میگید حب به فرد از لوازم حب به جامعه است و حب به فرد را هم حب مشروط میدانید، حب به این فرد مشروط است به ترک سایر افراد. خب اگر این چند عالم رو با هم اکرام کرد شرط حب به هیچ فردی محقق نشده. اینجا شما چه می فرمایید؟ بالاخره حب به این فرد مشروط است به ترک سایر افراد و فرد اینه ترک نکردید سایر افراد را. ما به نظرمون حب به جامعه سرایت به حب به فرد نمی کنه، لااقل در جایی که فرد یک عنوانه و یک ملاک موجب حرمت داره. در مثالی که زدیم اشرب الماء لا تشرب الماء البارد لانه مضر به صحتک، حب به صرف الوجود شرب ما سرایت نمی کنه به حب به شرب ماء بارد. کسی که ماء بارد بخوره مبغوض است، ولی از این حیث که مصداق صرف الوجود شرب ما هست محبوب مولا هم حاصل شده. و این نکته رو هم عرض کنم، ما یک منبه عرفی عرض می کنیم برای این که روشن بشه که حب به شرب ما به نحو حب به جامع، جامع لابشر، حب به شرب ما به اطلاقه با بغض نسبت به شرب ما عبارد به ملاک این که مضر است به صحت و سلامت عقلا قابل جمعه. شاهد و منبه عرفی ما اینه، همین آقا اگر آب سرد خورد سینوس‌هاش درد گرفت ولی آتشش برطرف شد، آیا میگه من دو داغ به دلم نهاده شده؟ اینجور میگه؟ آیا میگه من هم مبغوضم حاصل شد به خاطر رودربایستی که دیگران آب سرد میخوردن ما هم آب سرد خوردیم، هم مبغوض ما حاصل شد و هم محبوب ما فوت شد؟ محبوب ما شرب ماء غیر بارد بود؟ قطعا اینو نمیگه. میگه محبوب شرب ماء لرفع العطش بود که حاصل شد، فوت نشد. بله محبوب حاصل شد، مبغوضی هم حاصل شد، در حالی که طبق نظر بزرگانی مثل حضرت امام مرحوم آیسد و خیلی از بزرگانی که ممتنع می دانند اجتماع امر و نهی را در مطلق و مقید، باید بگن فات محبوبک و حسن مبغوزک فهنات مصیبتان، مصیبت و فوت المحبوب و مصیبت و تحقق المبغوز. در حالی که این آقا میگه بابا وجدانن من هیچ ناراحت نیستم به خاطر فوت محبوب، ما یک لیوان آب میخواستیم بخوریم رفع آتش بشه از ما که شد، بله یک مبغوضی هم حاصل شد شرب ما عبار. پس این بحث به نظر ما روشن هست. این بحث خلاصه بحثای گذشته
هست. این یک نقطه هست از خمای کلی شما، این که در آقال حمل مطلق بر مخیر اگر ما جوازی شدیم، ولی ما امر نداشته باشیم، ولی چون ملاک داریم باید بگیر اگر ما مقید و انزام دار باز هم منتظر امر هم در حالی که عرفان خودش ما گفتیم تمام آن هست.
نه، ما معتقدیم چون عرف بین خطاب سل با لا تو سل فل حمام تنافی میبیند، یا بین خطاب اشرب الماء ولا تشرب الماء البارد حمل مطلق بر مقید میکنه، میگه اشرب الماء یعنی ولا تشرب الماء البارد، لا تشرب الماء البارد تغییر میداند اشرب الماء را، مگر کشف کند که ملاک امر به شرب ما شامل شرب ماء بارد هم میشده و ملاک نهی از شرب ماء بارد ملاک مستقلی باشه. اگر عرف اینو کشف بکنه هیچ احساس تنافی نمیکنه. احساس تنافی عرف به خاطر اینکه این فرض فرضیست که خارج از ذهن عرفه که یک ملاک مستقلی در مطلق شرب ماء باشه، یک ملاک مستقلی برای نهی از شرب ماء بارد باشه. مثل این مثال، اگر عرف کشف کنه این ملاک ها را هیچ احساس تنافی نمی کنه. ما میگیم وقتی خطاب میاد اشرب الماء ولا تشرب الماء البارد، عرف چون دو ملاک مستقل رو کشف نکرده به حسب ظهور عرفی تنافی میبینه بین این مطلق و اون مقید و لذا اون مطلق را تغییر میدنه. ما عرضمون اینه اگر در این مثال که اشرب الماء لرفع العطش لا تشرب الماء البارد لأنه مضر به سلامتک، نخیر، هیچ بعد از کشف این دو ملاک هیچ احساس تنافی عرفی نمی کند عرف و هیچ مشکلی وجود ندارد. یک فرض دیگری باقی مونده این رو عرض کنم و اون فرض اینه که ما در ابتدای بحث مطرح کردیم، دیروز مطرح نکردیم در آخر بحث، و اون اینه که نهی از مطلق داریم، امر به مطلق داریم و نهی از تقید، نهی از خصوصیت، نه نهی از مقید. یه وقت نهی از مقیده میگه لا تسلف الحمام، یه وقت نهی از تقیده ولا تکن فی الحمام حین الصلاة. ما مثال عرفی که میزنیم اینه، مولا به یک به زنها فرموده است نماز با قراءت باشد، اقرأ السوره، اقرأ فاتحة الكتاب فی الصلاة. بعد فرموده است حرام است بر زنها جهر به قراءت امام الاجانب. حالا بنابر نظر شاید مشهور این باشد که در نزد اجانب جهر به قراءت برای زنها حرام است، ولو دلیلی دلیل معتبری ندارد، هیچ اشکالی ندارد که زن در برابر نامحرم نماز صبح را یا نماز مغرب و عشاء را با صدای بلند بخواند، ولیکن مشهور اینطور میگن. خب ما عرضمون اینه، یه وقت میگه لا تجهر لا یجهر النساء به قراءت نفس صلا، این ظهور داره در ارشاد به مانعیت، این خارج از بحث ماست، بحث ما در نهی تکلیفیه. یه وقت میگه جهر النساء به قراءت نفس صلا امام الاجانب معصیتون، قال رسول الله صلى الله عليه واله النساء اي و اوره فستروا ايهن فستروا ايهن بالسكوت و اوراتهن بالبيوت. خب میفهمین که این ذیل رو من ذیل حدیث معتبری است اضافه کردم به این مثال. خب النساء ای و اوره فستر ایهن بسکوت و اوراتهن بالبیوت. این حرفا الان دیگه خریدار نداره، بگذارید. عرض شود خدمتتون که بحث در اینه که ظهور این خطاب نهی تکلیفیه، نهی تکلیفی از جهر به قرائت نساء امام الاجانب. ما عرضمون اینه اصلا عرض هیچ احساس تنافی نمی کن، امر به قرائت باشه و نهی از خصوصیت جهر امام الاجانب. ولو اتحاد وجودی دارد جهر به قرائت با قرائت، یعنی کسی که با صدای بلند حمد و سوره میخواند در خارج دو وجود نیست، یک وجود قرائت و یکی دیگر وجود جهر، نه یک وجود از عرفان. ولیکن امر به قرائت با نهی از خصوصیت و تقید القرائت کونها جهریتن هیچ تنافی نداره، نه تنافی عقلی دارد نه تنافی عرفی دارد. ولذا حتی اگر نهی تکلیفی داشت زن از جهر به قرائت امام الاجانب، ما معتقدیم که این قرائت امر مطلق به قرائت شاملش میشه. شبیه این میشه که زنی در برابر نامحرم وضو میگیرد، دستانش رو بالا میزنه وضو میگیره، چجور؟ کشف جسد امام الاجانب حرام ولی وضو صحیح. اونجا هم همینطور جهر به قرائت امام الاجانب میشه حرام، این خصوصیت میشه حرام، ولی قرائت مشمول اطلاق امر به قرائت فتناس میشه. این بحث راجع به مقام اول. یک ثمره فقهیه که این بحث داره موارد ریا. ریا حرام تکلیفی است در عبادت. اگر کسی اصل قرائتش برای خدا، اما این لحن صوتش که با صوت حزین میخواند ریاءن باشد، خب این بحث پیش میاد که اینجا ترکیب انضمامی، یعنی اونی که حرام است ریا است که منطبق شد بر جهر یا بر صوت حزین در این قرائت، و اونی که مصداق واجب از ذات قرائت است، این بعید نیست کسی بگوید که این ریا ولو حرام است اما مبطل نماز نیست. البته یه نکته عرض کنم، در مورد حالا این مثال بالاخره بی ارتباط نیست با مقام، البته در بحث ریا یک جزئیاتی هست که ما شاید در آینده به مناسبت بحث اجتماع امر و نهی و فروع فقهی که بنات مطرح کنیم یک مقدار این بحث رو بیشتر باز بکنیم. خب کلام در مقام دوم واقع میشه که نسبت بین عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی عموم من وجه باشه. اینم دو مثال داره. گفته ریا حرامه، ریا نمیگه، مثلا
خودمون تو جهر نرسیم، یعنی تلاش باید باشه تا جهر به تلاش محقق بشه و محقیت بشه. اگه تلاشی نباشه جهر به تلاش هم محقیت نمیشه دیگه.
چرا؟ نماز ممکنه باطل باشه، در این حال جهر به قرائت امام الاجانب حرام تکلیفی باشه.
نهی از تقید
یعنی نهی از خصوصیت جهری بودن قرائت زن در مقابل اجانب. این نهی تکلیفی داره. حالا نماز صحیح باشد باطل باشد اون بحث دیگری. کلام داریم که این نهی تکلیفی از خصوصیت جهره در قرائت برای زنان نزد اجانب تنافی دارد با اطلاق امر به قرائت، به جوری که این قرائت هم بشه مصداق واجب، همون خصوصیت جهر بشه مصداق حرام. ما از اونی که هیچ تنافی لا عقلن ولا عرفن بین این دو نیست. اما نه، جهر قرائت لا به شرط واجب است. این خصوصیت جهر نزد اجانب حرام است، هیچ با هم تلافی ندارن. در مقام ثانی نسبت بین عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی عموم من وجه. ما فعلا بحثمون در مقام ثانی واقع میشه و این بحث بحث بسیار کلیدی هست در فقه. شما از اول فقه تا آخر فقه به این بحث اجتماع امر و نهی و تطبیقات آن در فقه مبتلا هستید. اختلاف شدید هست بین اعلام مرحوم آخوند در کفایه میگه مشهور قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هست. مرحوم آخون خودشونم مخالف اجتماع امر و نهی قائل به امتناع هم در اجتماع امر و نهی، و مرحوم آقای خویی قائل به امتناع بودن. در مقابل عده زیادی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدن، مثل مرحوم آقای بروجردی حضرت امام، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی، اینا قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند مع تعدد عنوان. البته بحث در دو فرض واقع میشه. یک فرض تعدد عنوانه، مثل سله ولا تقسم. یک فرض وحدت عنوان و تعدد اضافه است، مثل اکرم آل من ولا تکرم فاسق. عنوان متعلق امر با عنوان متعلق نهی واحد است، اکرام. اختلافشون به تعدد اضافه است، یکی اضافه شده به عالم، دیگری اضافه شده به فاسق. بحث جواز اجتماع امر و نهی در این فرض هم واقع میشه. کسی آمد عالم فاسق رو اکرام کرد، اسیان کرد لا تکرم فاسق را، ولی آیا اطلاق اکرم عالما شاملش میشه؟ امتثال خطاب اکرم عالما کرده؟ قائل به جواز اجتماع امر و نهی میگه بله. قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میگه نخه. فعلا بحث ما در همون فرض اول است که تعدد عنوانه، مثل سله ولا تقسم. البته این رو عرض کنم، این مثال ولو از نظر ما مثال دقیقی برای این بحث. اجتماع الامر و نهی مع تعدد العنوان مثال دقیقی است برای این بحث، همین مثال سله ولا تقسم. ولی از نظر فقهی مرحوم آقای صد اشکال میکنه، میگه نه من این مثال رو قبول ندارم، هرچند میدانید فضل ابن شاذان که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هست در کتاب طلاق کافی رساله ایشان رو آورده است، مثالی که به جواز برای جواز اجتماع امر و نهی میزنه همین مثال طلاق در مکان مقصود است. ولی مرحوم آیستد میگه من این مثال رو قبول ندارم، میگه من جوازی هستم، قائلم به جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان، ولی این مثال سله و ولا تقسم رو قبول ندارم. اصلا از نظر فقهی حرمت نرفته رو عنوان قصد، حرمت نرفته رو عنوان قصد، ما القصد و حرامون نداریم، حرمت در لسان آیات و روایات رفته رو مصادیق قصد. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، در روایات در آیات نهی رفته رو مصادیق قصد، دخول در دار غیر بدون اذن او حرام، اکل مال غیر بدون اذن او حرام. شستشو با آبی که ملک غیر است بدون اذن او حرام. ولذا ما یک حرام واحدی نداریم که رفته باشه به عنوان غصب. اصلا عنوان غسل به ماء غیر حرام است، کون فی ارض الغیر حرام است. به این عناوین تفصیلی ولو از باب الغاء خصوصیت از لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دخول در دار غیر بدون اذنش حرام است، این عنوان که حرام شد، عنوان کون فی دار الغیر به غیر اذنه، عنوان غسل به ماء غیر بدون اذنه و امثال ذلک میشه حرام. پس عنوان حرام غسل نشد، عنوان حرام شد غسل به ماء غیر. همین عنوان هم میخواد بشه واجب، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اون نمیشه، عنوان میشه واحد. هم از یک طرف اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، هم از اون طرف لا تغسل به ماء الغير، هم از اون طرف سل، هم از اون طرف لا تكن في ارض الغير، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. پس اونی که حرامه عنوان کون فی ارض الغیره و این عنوان میخواد بشه واجب، نمیشه. عنوان واحد هم متعلق امرش هم متعلق نه، این که از متلمات هست امتناعش که تعلق اولش به شیء واحد به عنوان واحد بعد دیگه سجود بر وقتی گفت لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی بودن در زمین مردم حرام، سجود بر زمین مردم حرام، ایشون حالا اینجوری فرمودن. اصلا لا تقصد دیگه غصب عنوانی نیست که متعلق نهی باشن، عنوان متعلق نهی مصادیق قسمان، مثلا عنوان سجود فی ارض الغیر، اصلا سجود فی ارض الغیر به عنوان خودش میشه حرام نه به عنوان قصد. ایشون ادعاش اینه، وقتی اینجور شد دیگه نمیتونه این سجود فی ارض الغیر در نماز متعلق هم باشه. ولذا ایشون سجود به غیر از نماز با... یکی از اجزای سجوده دیگه. این سجود، سجود هم به عنوان سجود هم داشته باشه، هم به عنوان سجود فی ارض الغیر نهی داشته باشه، خب نمیشه. ایشون ادعاش اینه که عنوان واحده و عنوان واحد که نمیتونه هم متعلق هم باشه هم متعلق نه، ولذا از نظر فقهی اشکال میکنه در این مثال و احتیاط واجب میکنه که نماز در دار مقصود حتی در حال جهل و نسیان هم مشکل دارد، وضوء با آب مقصود حتی در حال جهل و نسیان هم به نظر ایشان مشکل دارد، چون جواز اجتماع امرنگ رو قبول داره مع تعدد عنوان، منتها میگه این تعدد عنوان نیست. به نظر ما این اشکال فقهی ایشون درست نیست. آقا چی میگه قصد به عنوانه نهی ندارم؟ لا یحل، معتبره اسدی میگفت لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه. موثقه سماعی میگفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب مفاد عرفی و خطاب اینه که القصد حرام و ظاهرش هم اینه که عنوان قصد، یا بگید عنوان از تصرف و فی مال غیر به غیر اذنه متعلق حرمته. عنوان قصد، عنوان از تصرف فی مال غیر بدون اذنه متعلق حرمته، عنوان سجود متعلق وجوبه، عنوان غسل وجه در وضو متعلق وجوبه، شد تعدد عنوان. اگرم در یک دلیلی از یک مصداقی از غسل نهی شد مثل لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اون میگه این به عنوان مثال ذکر شده برای کبرای حرمت غسل. چه وقتی داره ما بگیم دلیل تحریم غسل ما به این شکل نداریم که عنوان غسل متعلق حرمت باشد؟ این حرف درست نیست. اصلا نهت کنم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ربطی به بحث تصرف در مال غیر بدون اذنه نداره. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. اصلا بحث این نیست که راضی است یا راضی نیست برای دخول در خانه دیگران اعلام آمادگی کنید، سلام بکنید. و شاید اونا در حالی هستن که مناسب نیست شما اونها رو ببینید، حتی خانه پدرتان. چه ربطی داره به بحث تصرف در مال غیر بدون اذنه؟ به هر حال به نظر ما از نظر فقهی مثال صلات و غسل مثال خوبیه، مثال وضو به ماء مغصوب با دلیل حرمت غسل مثال خوبیه. مثال ساتر مغصوب، ساتر مغصوب در نماز مثال خوبی است. و ما در فقه زیاد این مسئله رو داریم. در حج یکی از احکام اینه که محرم نباید موی دیگری را کوتاه کنه. لا یأخذ المحرم من شعر الحلال. ولی مردم سوال میکنن میگن آقا ما محرم بودیم رفتیم اعمال و انجام دادیم، وقت تقصیر رسید، اول من برای دوستم یا برای همسرم قیچی دست گرفتم موش رو کوتاه کردم، بعدم او موی مرا کوتاه کرد. خب این میشه مثال اجتماع هم رو نه. چرا؟ برای این که تو وقتی موی اون آقا رو کوتاه کردی محرم بودی. المحرم لا یأخذ من شعر الحلال. خود این که موی او رو تقصیر بکنی مصداق حرام است. همین بحث بیش میاد. خب الان مصداق حرام هست ولیکن مجزی هم باشه نسبت به تقصیر واجب، این بحث جواز اجتماع امر و نهیه. یا با قیچی قطبی، قیچی که خمسشو نداده، آمد موی محاسنش رو یا موی سرش رو کوتاه کرد، با دسته تیغی که خمسش رو نداده آمد سرش رو حلق کرد. همین بحث پیش میاد که خود این با قیچی قصبی موی خودت رو کوتاه کردی، این مصداق حرامه. و چجور میتونه مصداق واجب باشه؟ حالا اجازه بدیم. حضرت امام چون جواز اجتماع امر نهی قائل هم میگن اب نداره، حالا قیچی قصبی چه اشکال داره، تفسیرت صحیحه. امام نظرشون، ولی از نظر آی خویی مشکل میشه. با چاقوی قصبی گوسفند قربانی رو ذبح بکنه، با همین مشکل هم. که این چاقوی قصبی رو که میذاره زیر گلوی این گوسفند در قربانگاه، این ذبح مصداق حرامه. ذبح به سکین مخصوص، ذبح به سکینی که خمسان را نداده، از اون طرف میخواد مصداق واجبم باشه. این فروع و فروع دیگری که به تدریج انشاءالله عرض میکنیم مورد بحث. وقتی میگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، این عنوان قصد حرامه. مصادیق هم نهی دارن، اما ظاهرش اینه که اینا مثالن برای همون عنوان کلی قصد. حالا ما که عرض کردیم مثلا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، نهی از قصد نیست اصلا که ایشون این آیه رو مطرح کردن. برفرض یک جایی از یک مصداقی از مصادیق قصد نهی شد، جای دیگه عنوان کلی قصد نهی شده، خب ما عقل میکنیم به اون خطاب عام که میگه قصد حرام است، چرا او را هم کنیم بر مشیر بودن؟ بگیم موضوع نیست قصد، مشیر است به عناوین تفصیلیه و ذاتیه افعال، که غسل الوجه به ماء الغیر و سجود فی ارض الغیر به خلاف ظاهره. شما چی فهمیدید؟ نه، آن مخاطب من وجهه. تقصیر واجب، اخذ محرم از شعر دیگران حرام. خب محرم ممکنه شعر دیگران رو که اخذ میکنه در غیر تقصیر باشه، همینجوری بره تو خیابون موی کسی رو بچه. محرم از موی انسان محل نچیند دیگه، به طریق اولا محرم باید شعر محرم را نچیند. محرم شعر محل را نمیچیند، شعر محرم را میچیند. این معنیش اینه که بر محرم حرام است اخذ شعر غیر. تو محرمی بابا، کسی که محله، صاف صاف تو خیابون را میره میگه بیا یه مدار موی ارسات که سر من زیاد شده با قیچی کوتاه کن، میگید حرامه. خب این کسی که هنوز محلم نشده، محرمه، کوتاه کردن موی او که به طریق اولا برای انسان‌های محرم میشه حرام. فقها هم این فتوا رو دادن، این چیزی نیست که کسی درش مناقشه بکنه. خب مرحوم آخوند چون امتناع اجتماع امر و نهی رو قائله، البته اینو بگم مرحوم آخوند از راه ملاک اون فرد حرام رو اگر انجام بدیم موجب سقوط خطاب امر میداند. میگه وقتی شما نماز در مکان مقصود خوندی، این نماز در مکان مقصود امر نداره، ولی چون رافیه به ملاک هست موجب میشه خطاب سله ساقط بشه. در این حال میگه اصرار داره با مقدماتی، میگه امر سله محال شامل این صلات فی المقصود بشه. حالا ملاک داره موجب سقوط امر میشه به خاطر حصول ملاک، بحث دیگری، امر نمیتونه شامل این صلات فی المکان المقصود بشه. مقدماتی را مرحوم آخون ذکر میکنه، مقدمه اول مرحوم آخون اینه، میفرماید که لا ریبه که احکام تکلیفیه در مرحله فعلیت با هم تضاد دارن. اگر احکام تکلیفیه به مرحله فعلیت نرسند، در مرحله انشاء بمانند، هیچ تضادی با هم ندارد. اما وقتی رسیدن به مرحله فعلیت با هم تضاد دارد. امر فعلی با نهی فعلی در شیء واحد تضاد دارد. بله، امر فعلی با نهی انشائی تضاد ندارد، نهی فعلی با امر انشائی اونم تضاد نداره. اما امر فعلی نهیم فعلی متعلقشون بخواد شیء واحد باشه، این تضاد داره. خب جناب آخون، مقصودت از فعلیت چیه؟ مرحوم آخون میگه ما این رو در کفایه توضیح دادیم. حکم مولا وقتی میگه تجب الصلاه، یک وقت همراه است با اراده منقدحه در نفس مولا. مولا که میگه تجب الصلاه، در نفسش اراده لزومیه دارد به فعل. طارتا نه، اراده لزومیه نسبت به فعل ندارد. اگر اراده لزومیه داره مولا نسبت به فعل صلاه، این تجب الصلاه میشه وجوب فعلی. اما اگر اراده لزومیه نداره مولا، راضی نیست به ترک صلاه، این وجوب میشه وجوب غیر فعلی، وجوب انشائی. ولذا معتقد مرحوم آخون در موارد شبهه بدویه که ما براءت جاری میکنیم، قاعده حل جاری میکنیم، مولا راضی است به ترک این واجب مشکوک، یا راضی است به ارتکاب اون حرام مشکوک مثل شرب توتون. وقتی مولا در موارد شبهه بدویه بعد الفحر راضی است به ارتکاب این حرام مشکوک یا به ترک این واجب مشکوک، معناش اینه که حکم واقعی فعلی نیست، چون وجود وقتی فعلی است که مولا اراده لزومیه در نفسش باشه نسبت به فعل عبد، به نحو لا یرضا به ترک حرمت، هم موقعی فعلیت که مولا کراهت لزومیه در نفسش باشه، به نحو لا یرضا به فعله، در استحباب و کراهت هم به همین سن. استحباب موقعی فعلی است که مولا اراده دارد نسبت به فعل. کراهت هم اونجایی فعلی است که کراهت نفسانیه داره مولا نسبت به فعل، البته غیر لزومی. اباهم موقعی فعلی است که مولا رضای نفسانی داره که یا که شما دوست داشتی انجام بدی، دوست داشتی انجام ندی. پس اباحه هم فعلیتش به رضای نفسانی است که مولا رضای نفسانی داره. ان شئت فعلت و ان شئت لم تفعل. خب معلومه تضاد هست، هم مولا واجب میکنه یعنی اراده دارد این فعل را به نوع لا یرضا به ترکه، هم حرام میکنه یعنی کراهت دارد به نوع لا یرضا به فعله. معلومه با هم جمع نمیشه. این مقدمه اول است، بقیه مقدمات انشاءالله برمی‌آید.